ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. پنج شنبه 13 آبان 1400 است. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا. در این شامگاه پاییزی هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت ایران و جهان با همکارم رضا جمال.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر و خواهر و شوهر خواهر وی در منزل مسکونی خود بازداشت شدند. ستار بهشتی سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی بازداشت شد و در اثر ضربات ناشی از ضرب و شتم در زندان جان باخت. همزمان با بازداشت خانواده بهشتی، حشمت الله تبرزدی دبیر کل و شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران نیز بازداشت شدند. بازداشت این عده در آرامستان شهرستان ربات کریم محل دفن ستار بهشتی روی داده و اعضای جبهه دموکراتیک ایران به اداره امنیت ربات کریم منتقل شدند. در پی اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات به صورت غیر مستقیم بر عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است چنانچه ایرانی‌ها جدی باشند می‌توان در مدت زمان کمی به توافق رسید. به گفته نت پرایس، با به نتیجه رساندن مسائلی که در پایان دور ششم مذاکرات باقی مانده است، امکان بازگشت به پایبندی مشترک به تعهدات برجامی و اجرایی کردن آنها امکان پذیر است. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک روز بعد از اعلام زمان دور تازه مذاکرات احیای برجام می‌گوید جمهوری اسلامی در مذاکرات مقابل زیاده‌خواهی ها خواهد ایستاد.
همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی کنیم، اما در مقابل زیاده‌خواهی ها و در مقابل کسانی که می خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
آقای رئیسی توضیح بیشتری از آنچه زیاده خواهی نامید نداد، اما آمریکا گفته است که مذاکرات احیای برجام باید از نقطه توقف آن در 4 ماه پیش ادامه پیدا کند. ایران خواستار لغو تحریم های آمریکا و تضمین این کشور در عدم خروج از برجام است. کشورهای غربی اما لغو تحریم ها را منوط به بازگشت ایران به تعهداتش در برجام می دانند. ایران در ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی تعهداتش را در برجام نقض کرده است. وزارت خارجه ویتنام روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که در حال همکاری نزدیک با ایران برای تعیین سرنوشت نفتکش این کشور است که 2 هفته پیش به دست سپاه پاسداران توقیف شد. در این بیانیه گفته شده است که ویتنام برای حل این موضوع از نزدیک با مقامات مسئول ایران همکاری خواهد کرد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهایش مانع از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران به دست آمریکا شدند، اما وزارت دفاع آمریکا ساعتی بعد خبر داد که حکومت ایران حدود 2 هفته پیش نفتکش MV ساوتیس با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرده و این کشتی همچنان در نزدیکی بندر عباس در توقیف است. به گفته وزارت خارجه ویتنام، کاپیتان نفتکش روز 27 اکتبر هفته گذشته سلامتی همه 26 خدمه این نفتکش را در گفتگو با سفارت ویتنام در تهران تایید کرده است. و خبر آخر این که وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 طی شبانه روز گذشته در ایران را 147 نفر و شمار مبتلایان در این مدت را بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار، تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به بیش از 5,950,000 نفر رسیده و شمار کل جانباختگان از 126,700 تن فرا رفته است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان داخلی و خارجی روبرو است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com همواره در اختیار شماست که بتونید تازه ترین اخبار و گزارش های ما رو از طریق اون دنبال کنید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. 9 سال پس از کشته شدن ستار بهشتی، اعضای خانواده او بازداشت شدند.
تبدیل به یک نماد آزادی خواهی شد، به ویژه که مادرش زن شجاع و قهرمانی است که خودش رو مادر همه فرزندان ایران فرض کرد و صدای همه شد.
444 روز اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 42 سال بعد، دستاورد آن چه بود؟
این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده.
و بعد از هفته ها تعلل، تهران از بازگشت به وین برای پیگیری مذاکرات احیای برجام خبر داد.
اگر ما از نگاه ایران به داستان ببینیم، شاید این تضمین همین گذر از اون خط قرمزهایی هست که از نظر هسته‌ای اون تضمین رو به اندازه کافی به ایران.
برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله شامگاهی تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنیاد ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس ایران، اعلام کرد که گوهر عشقی و سحر بهشتی، مادر و خواهر ستار بهشتی، به همراه همسر او مصطفی اسلامی توسط نیروهای امنیتی در تهران شب گذشته بازداشت شدند. بر اساس فایل هایی که به طور اختصاصی از طریق بنیاد ستار بهشتی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، گوهر عشقی مادر او پیش از بازداشتش در سخنانی در مورد ستار بهشتی آبان 98 و بنیادی که تأسیس کرده گفته است. ابتدا این صدا رو بشنویم.
43 ساله جمهوری اسلامی جوانای ما میکشه، مادرها رو جاودان میکنه، ایران ویرون کرده. 9 آبان ستار منو بردن، 13 آبان کشتنش، بردنش خودشون دفن کردن، بعدا اونجا ما رو تردید کردن، سحر توی امامزاده تردیدش کردن، تو خونه خودم ما را زندانی کردن، گوشی همون را گرفتن. روز 40 ما را گرفتن، ما را سهر زدن، ما همون را کشیدن، به خاک و خون ما را کشیدن. 2 سال پیش روز آبان 1500 تا ستار من را کشتن، اونا بچه های من بودن، جگرم داره می سوزه، آتش گرفته. آبان بوی خون میاد، بوی سیاهی میاد، قند میاد، قند داره. روز آبان که میشه من قند تو دلم میگیره، دوباره ناراحتی میاد، من ناراحت میشم که بچه های من رو کشتن. 10 ساله دارم دادخواهی میکنم. این حکومت از خبرنگار فرستاد که خونه من، از ورزشکار، از حقوق بشر که من از این راه منصرف کنه، خدای من و خدای بچم نگذاشت، آبروشون برد. 43 ساله این حکومت جوانان میکشه. ما دادخواه هستیم، در کنار هم دیگر هستیم، یه دادگاه عادلانه میخواییم. 10 ساله به تنهایی دارم دادخواهی میکنم. تنهایی خیلی سخته. اومدم یه بنیادی تشکیل دادم برای مردم ایران، گفتم تنها نباشن، بیاییم دست به دست هم دیگر بدیم، از این بنیاد حمایت کنیم. این بنیاد نه برای منه، نه برای بچه منه، برای مردم ایرانه.
صدای گوهر عشقی رو میشنیدید، مادر ستار بهشتی، ساعتی پیش از بازداشت شب گذشتش در منزل دخترش. خانم عشقی به همراه دخترش و دامادش بازداشت شده. درباره این بازداشت مجید نیکنام از بنیانگذاران بنیاد ستار بهشتی در ایالات متحده به ما این گونه گفت.
چند روز پیش شروع شده بود، تقریبا از هفته گذشته به پیام‌هایی برای سحر بهشتی میداد و تهدید میشد نسبت به اینکه فعالیت‌هاشون رو دارن رصد و اگر ادامه بدن حتما طبق قوانین جمهوری اسلامی باشون برخورد خواهد شد. یکی از همون پیام ها رو برای من هم اسکرین شات گرفتن فرستادن. با این حال من گفتم شما فعالیتی نمی کنید علیه جمهوری اسلامی، که اگر صحبتی هم هست مادر دارن صحبت میکنن و فعالیتی شما در این زمینه ندارید، به هر حال نگران نباید باشید. اما روز گذشته گوهر عشقی در منزل سحر بهشتی بوده، از اونجا چند فیلم کوتاهی گرفته شد توسط برخی از دوستان، فیلم رو گرفته بودن و بعد از این اونجا اومدن بیرون. حدود ساعت 10:10 شب تقریبا نزدیک 14 نفر وارد منزل میشن با سه دستگاه خودرو و دو موتورسیکلت. ابتدا در طبقات دیگر رو میزنن و وارد محوطه میشن، به هر تغییر وارد منزل میشن. علت دقیق بازداشت رو نمیدونیم چی هست، اما گمان میکنن نسبت به واکنششون نسبت به نامه اخیر گوهر عشقی به جو بایدن و همچنین پیام تصویری که دو سه روز پیش داده بود شاید بر این مبنا باشه.
آقای نیکنام، یا خانواده ستار بهشتی برنامه خاصی برای سالگرد داشتن؟ چون روز گذشته چند تن از اعضای جبهه دموکراتیک ایران به مزار ستار بهشتی رفته بودن، اونجا بازداشت شدن. خانواده ستار بهشتی برنامه داشتن در این زمینه؟
خیر، خانواده ستار بهشتی برنامه نداشتن، از حضور اون افراد هم هیچ اطلاعی نداشتن به جهت اینکه هماهنگی نشده بود. تنها برنامه‌ای که تدارک دیده شده بود از سوی بنیاد ستار بهشتی در کلاب هاست امروز هست. تنها برنامه همین برنامه بود و قرار بود که گوهر عشقی و برخی از مادران دادخواه دیگه این برنامه شرکت بکنن. البته این برنامه برگزار خواهد شد، امیدواریم که تا اون موقع گوهر عشقی و سحر بهشتی و همسرشون هم آزاد. همه اعضای خانواده بازداشت شدن، تلفن هاشون گرفته شده، حتی از سرنوشت دو فرزند سحر بهشتی هم اطلاعی در دست نداریم. پسر بزرگش حدود 10 سالشه و پسر کوچیکش 2.5 سالشه.
صحبت های مجید نیکنام رو میشنیدید. اما دلیل و هدف از این سرکوب و فشار چیست؟ پرسشیست که با نازیلا گلستان فعال سیاسی ساکن پاریس در میان گذاشتیم.
ببینید، ستار بهشتی یکی از هزاران هزار قربانیان ایرانی هست که در طی 43 سال گذشته به دلیل یک حکومت آپارتاید مذهبی از بین رفت و کشتنش، به تبدیل به یک نماد آزادی خواهی شد، به ویژه که مادرش زن شجاع و قهرمانی است که خودش رو مادر همه فرزندان ایران فرض کرد و صدای همه شد. این نماد نماد بین المللی شد، نمادی هستش که صدای تمام کسانی که تمام جوانهایی که حالا یا در زندان هستن، بازداشت میشن، زیر سرکوب هستن، فقط به خاطر اینکه میخوان آزادی بیان داشته باشن، از مینیمال های زندگی برخوردار باشن، چیز زیادی هم نمیخوان. بعد این جوان رو میبینیم به چه شکل شکنجه میکنن و میکشن و هنوز که هنوز هیچ مسئول پاسخگوی مادر نیست، این خانواده نیست.
خانم گلستان، سوالم اینجاست که چرا ما در مثلا پرونده ستار بهشتی رو میبینیم، چند هفته پیش در مورد خانواده افکاری این رو میبینیم و افراد دیگری که خانواده های دادخواهی که به شکلی در فعالیت های اجتماعی این روزها و فعالیت های مدنی این روزها هم درگیر هستن و فعالیت میکنن و همراهان اونها، میخوام بدونم که به نظر شما جمهوری اسلامی در پی چیست با این گونه برخوردها و فشارها؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامی است که اکنون به نظر من به یک فروپاشی درونی رسیده. حساس‌ترین اطلاعات کشور که دست سران و دایره نخست امنیتی، دایره اطلاعات امنیتی کشور مثل اطلاعات هسته‌ای، همه اینها می‌بینیم به چه شکل از کشور خارج میشه. بعد کجا سر در میاره؟ کشور اسرائیل، کشوری که 43 سال جمهوری اسلامی گفت ما دشمنشیم و به خاطرش ملت ایران هزینه های هنگفتی پرداخت کردن. میبینیم که 8 نفر از افراد هسته‌ای ایران رو میخواد اسرائیل تو خاک ایران ترور کنه که 7 نفرش رو موفق میشه. ببینیم چندین حمله سایبری داشته به
سایت های هسته‌ای ایران. به راحتی این نفوذ ها و این درس های اطلاعاتی امنیتی وجود داره. می‌بینیم که برای بنزین سامانه توزیع هوشمند بنزین کشور اینطوری هک میشه. همه اینها نشون دهنده اینه که یک فروپاشی درونی در اون رأس روی داده و اینها امروز میان کجا خودشون رو اقتدار خودشون رو نشون میدن، چون تمام اقتدار خودشون رو همه جا از دست دادن. این شعارهایی که میداد آقای خامنه‌ای این رو کجا از دست داده؟ این نمایش رو میخواد سر مردم ایران به اجرا بگذاره، میاد زورآزمایی میکنه روی خانواده هایی که دادخواه هستن. مگه اینا چی میگن؟ چی میخوان؟ دادخواه جون فرزندانشون هستن، سکوت نکردن و صدای همه فرزندان ایران شدن. این به نظر من اینجاست که مشکل کاره دستت، که همیشه من میگم باید بریم از اون کسانی که توی زندان نشستن، از اون کسای شکنجهگر، از اون کسانی که اون بالا نشستن و بازداشت میکنن بپرسیم آها شما آدرس اشتباه اومدی، برو برگرد، برو اونایی رو بگیر که دارن مهمترین و حساسترین اطلاعات کشور رو از کشور خارج میکنن یا همکاری میکنن با کشورهای متخاصمی که شما اونها رو 43 سال دشمن نامیدید و هزینهشون ملت ایران پرداخت کرده.
خانم گلستان، به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی که از بیرون دارید مشاهده میکنید وضعیت این جامعه مدنی رو، این خانواده دادخواهان رو، به نظر شما تأثیر این گونه فشار و سرکوب چی بوده در خصوصا این چند سال اخیر که ما بیشتر هم داریم دربارش، خصوصا به دلیل دسترسی هایی که از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی مهیا شده، نتیجه این گونه فشار و سرکوب به نظر شما چی بوده؟
نتیجه این فشارها و سرکوب ها که 43 سال بوده، هیچ وقت نمیتونیم بگیم کمتر بوده یا بیشتر بوده، این وجود داشته. فرقش اینه که جامعه مدنی ایران تغییر کرده، جامعه مدنی ایران قوی تر شده، منسجم تر شده. همونطور که شما به خوبی اشاره کردین، شبکه های اجتماعی، دنیای مجازی، فضای مجازی صداها رو داره بلند میکنه و به هم میرسونه و این باعث میشه که در سرانجام این جریان این هستش که مقاومت های مدنی منسجم تر در سراسر کشور بشه و در نهایت سبب گذر از این نظام بشه. چیزی که من فکر میکنم بهترین راه هست این هستش که کسانی که در درون نیروهای دولتی هستن، در درون نیروهای مسلح هستن، جامعه روحانیتی که خواهان مخالف اسلام سیاسی است و خواهان یک نظام سکولار هست، اینها هم سکوت نکنن و بیان اینور به مردم و سطح اپوزیسیونی که در داخل کشور داره به شکل مسالمت‌آمیز مبارزه میکنه به پیوندن و یک گفتمان ملی رو ایجاد بکنن تا این گذار بتونه با هزینه کمتری انجام بشه. وگرنه مردم عصبانی، مردمی که در مشکلات هستن، از هر طرف، از هر زاویه که نگاه بکنیم، این کشور رو به نابودی کشوندن، این خروش، این خیزش میتونه خیلی خطرناک باشه.
نظر نازیلا گلستان رو میشنیدید، فعال سیاسی ساکن پاریس.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. در ایران ساعت 19 و 18 دقیقه است. نهادهای حکومتی در ایران با وجود همه هشدارها درباره خیزش ششم کرونا و مراسم دولتی 13 آبان رو، سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا و گروگانگیری کارمندان این سفارت رو برگزار کردند. سخنران مراسم امسال حسین سلامی بود که از اونچه موفقیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا نامید، با گوشه چشمی به تحریم‌های این کشور علیه ایران سخن گفت. محمد زرقامی به بهانه سالگرد این رخداد به پیامدهای اون پرداخته.
اندکی بیش از 4 دهه است که مقام‌های حکومتی ایران پشت سر این صحبت‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، سنگر گرفتند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه.
از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا که برای آیت الله خمینی انقلاب دوم بود و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام باعثش شدند، تنها شعاری به جا مانده که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او همچنان آن را به دوش میکشند و اشغال سفارت آمریکا را تقدیس میکنند.
با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بود.
رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او نه تنها بر اقدام خارج از عرف و حقوق بین الملل گروگانگیران چشم می‌بندند، بلکه آن را وارونه تصویر میکنند. مانند حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم 13 آبان امسال.
به ایران نگاه نکنید که در تحریم شکوفا شده است.
هرچند این مقام نظامی هم بر طبل آنچه تحریم‌های ظالمانه آمریکا مینامد کوبید، اما نگفت دلیل وضعیت اقتصادی کنونی و به طور کل تحریم‌ها چیست. آنها که سری در بازار دارند، مانند محمد رضا بنی طبا، سخنگوی صنف فراورده‌های لبنی، در گفتگویی که چندی پیش با صدای جمهوری اسلامی داشت، دلیل آشفتگی اقتصادی را به خوبی درک می‌کنند.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
اینجاست که برخی ایرانیان را قربانی گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا می‌دانند. شاید بد نباشد صحبت‌های جان لیمبرت، دیپلمات با سابقه ایالات متحده و از جمله گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور را در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا مرور کنیم.
خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را میپردازند.
از دیگر سو حتی چهره‌هایی مانند علی مطهری که زمانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، با انگوش گذاشتن بر طولانی شدن این گروگانگیری یعنی 444 روز گفت، همین مسئله باعث شد چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شود و صدام حسین هم از انزوای ایران پس از این حادثه برای حمله استفاده کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر این داستان است.
صدام به شرایط کلی ایران نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران، صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه.
جدایی از آن، حمایت حکومتی از اشغال سفارت آمریکا دست عده‌ای را باز گذاشت تا به دیگر سفارتخانه ها هم یورش ببرند. نمونهش حمله به سفارت عربستان در تهران و یا کنسول گری این کشور در مشهد، اتفاقاتی که پایانی بود بر روابط دیپلماتیک، تا جایی که صدای رئیس جمهور وقت حسن روحانی را هم در آورد.
خدا نیامرزه اونهایی که نگذاشتن روابط بین ایران و برخی از همسایه ها به خوبی انجام بگیره، کارهای کودکانه و احمقانه انجام دادن، به مراکز دیپلماتیک حمله کردن. خب اگر نبود ما شرایط بهتری داشتیم امروز.
عباس میلانی حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا را حامل یک پیامد داخلی هم برای ایرانیان می‌داند. نکته‌ای که در بیانیه پایانی مراسم 13 آبان امسال هم به آن اشاره شد.
همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلااتفاقی تصویب میشه.
در سالهای گذشته اگرچه هیچ کس به طور رسمی بابت ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان این کشور عذرخواهی نکرد، اما برخی افراد درگیر در این ماجرا سعی کردند از آن فاصله بگیرند. اواخر دهه 80 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف ضمن سلب مسئولیت گروگانگیری از خود گفت: اتفاقاتی افتاد که الان میشود انتقاد کرد که فلان کار نباید انجام میشد. در سالهای اخیر هم ابراهیم اصغرزاده از دانشجویانی که در جریان گروگانگیری بود دیدگاه‌های انتقادی را نسبت به این رخداد مطرح کرده است. دیدگاه‌هایی که امسال محمد حسین روح الامینی، نماینده مجلس 11، با حضورش در برنامه رادیویی با مماشات آن را در لابلای حرفهایش جا داد.
بعضی از ما میپرسن اگه الانم باشه این کارو میکنی؟ ما میگیم نه.
اما این چرخش حتی ملایم هم برای آیت الله خامنه ای پذیرفتنی نیست و او در گذشته دلجویی کردن برخی از افراد دخیل در این ماجرا از گروگان ها را نشانه آنچه کم عمق بودن انگیزه آنها نامید دانسته بود.
محمد زرقامی گزارش میداد از 444 روز گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا و پیامدهای اونما دستاورد این رخداد چه بود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی، پاسخ میدهد.
اگر از دید جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که این نظام رو بعد از انقلاب رحمان 57 تأسیس کردند، به نظر من آورده بالای برای این افراد داشته. از چه جهاتی؟ از جهاتی که اینها از این طریق قدرت سیاسی رو قبضه کردن، یک محدوده یا ترسیم کردن که تونستن در اون گرایش های دیگری که در انقلاب بهمن 57 مشارکت داشتن رو از صحنه حذف بکنن، به اونها برچسب آمریکایی بودن بزنن. مهم هم نبود که اونها حالا گرایش های مذهبی داشتن، گرایش های غیر مذهبی داشتن، لحاظ چپ یا مثلا کمونیست سوسیالیست بودن یا لیبرال بودن، اینها رو همه رو به این روی کنار زدن و یک محدوده برای خودی غیر خودی ساختن و دو اون رویکرد ایدئولوژیک خودشون رو در سیاست خارجی تثبیت کردن، دست به نهادی مثل سپاه رو باز کردن و آن چیزی که اونها به دنبالش بودن که این گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه محور در چهارچوب پارادایم امت اسلامی رو اینو در منطقه پخش بکنه. برای مدید اونها برای اونها منفعت داشته، هم منافع گفتمانی داشته، هم منافع سیاسی و معنای کسب قدرت داشته. بله این از این. اما از ناحیه ایران، یعنی کشور ایران، منافع ملی ایران و رفاه و کرامت انسانی مردم ایران آسیب ها ورای توصیف هست. یعنی آسیبی که این حرکت زد و ایران رو، البته به تنهایی این حرکت نبود، در کنار این که گفتمان نظر آیت الله خمینی تأسیس و ناجریان خط امام، ایران رو از قافله رشد و توسعه جهانی بیرون انداخت و
واقعا قابل حساب نیست. اما آقای افشاری، خود جمهوری اسلامی هم حالا اشاره میکنید به فرصت هایی که برای مقامات جمهوری اسلامی به وجود آورد، اما خود جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام هم در نهایت یک نظام منزوی شد پس از این اشغال سفارت و گروگانگیری.
بله از منظر عینی نگاه بکنیم، بله تاوان های زیادی داده، ولی خب خود اونها از این انزوا استقبال میکنن. اون گرایش ضد آمریکایی داشتن، میخواستن در قطبهای جهانی، البته در ابتدا نه شرقی نه غربی رو میگفتن، ولی خب عملا شیرشون به طرف اردوگاه شرق زیاد بود. بعد از فروپاشی شوروی هم باز عملا میدیدیم در تقسیم بندی ضد آمریکایی قرار گرفتن. یعنی میخوام بگم معیارهای اونها متفاوت است، ولی اگر ما معیارهای عقلانی رو در نظر بگیریم، این ارزیابی شما درست است و برای جمهوری اسلامی هم مشکل ساز بوده، ولی خب اونها این رو یک فرصت و امر مثبتی برای خودشون میدونن.
امروز آقای افشاری 13 آبان چه مفهومی میتونه داشته باشه، خصوصا اگر که بخوایم از نگاه آمریکا و هم سیاست و هم جامعه آمریکا نگاه بکنیم به موضوع اشغال سفارت و گروگانگیری؟
خب برای آمریکایی‌ها خب اتفاق خیلی دردناکی بود، در حال خب اونها به اعتبارشون آسیب زده شد، این انتظار رو نداشتن، چون به هر صورت دولت وقت آمریکا اصل انقلاب بهمن‌ها در نهایت با تأخیر پذیرفت و به انتقال قدرت رضایت داد. حتی در ماه‌های اولیه انقلاب همراهی هم با حکومت نظام جدید تأسیس داشت و حالا حتی اونها در اون ابتدا گزارش‌هایی به دولت موقت دادن که عراق قصد حمله رو داره، اونها این انتظار رو نداشتن. البته در مدت‌ها قبل بخش از جامعه سیاسی آمریکا این پیش‌بینی رو کرده بود به دلیل اینکه حمایت‌های بیش از حدی که دولت وقت آمریکا از حکومت محمد رضا شاه داشتن، اون میزان اسلحه و تجهیزات نظامی زیادی که به ایران فروخته شده بود، میزان مستشاران نظامی آمریکا زیاد بود در ایران، ادعای این پیشبینی رو میکردن. حتی در گزارش در کنگره آمریکا آمده بود که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، مثلا نسبت به 55 ایران میشد، سفارت آمریکا ایران تاثیر خواهد شد. خب یه دیدگاهی هم بود که این دیدگاه به حال یه واکنشی هم هست با آن چیزی که آمریکا در منظور که مصدق داشت. ولی وقتی که میخوام بگم اون حرکتی که انجام شد، حالا به نام دانشیان پیرو خط امام تموم شد، اونها ابدا بحث دکتر مصدق رو نداشتن. اونها اکثرشون در اون مقطع اصلا علیه دکتر مصدق نظر داشتن، اونها با همین نگاه ضد آمریکایی رفتن. که البته در اون مقطع این رو هم باید گفت که اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی وقت ایران از این نوع حرکت ها دفاع میکردن.
آیه افشاری، امروز چگونه است؟ اگر امروز بخوایم نگاه بکنیم به رویکرد آمریکا در قبال ایران، چقدر بیش از 4 دهه بعد پس ذهن سیاستمداران آمریکایی این موضوع همچنان پررنگ و تاثیرگذار میتونه باشه؟
به حال به نظر من خیلی تاثیرگذار نیست. سیاست آمریکا فرقی هم نمیکنه، دموکرات ها باشن، جمهوری خواه ها باشن، اون اساسش به گونه است که اینا خیلی پراگماتیستن، یعنی خیلی منفعتگرا و کوتاه مدت نگاه میکنن. تمامی دولت های بعد از انقلاب آمریکا، حتی برای تشکیل سفارت، هیچ وقت فرصت تعامل و عادی سازی با جمهوری اسلامی رو نادیده نگرفته. حالا منهای دولت بوش اول که خب داشت نزدیک میشد به یک تقابل نظامی تمام عیار، ولی اون هم عقب کشید و در دوره دوم ریاست جمهوری خودش به این سمت حرکت کرد. و حال ممکنه یه تردیدهای وجود داشته باشه، ولی خب اونا همیشه امیدوار بودن که شکاف داخل حکومت فعال بشه و سیاست خارجی به سمت تعدیل بره. البته نکته هم بگم، این صحبتی که من کردم برای 40 سال پیش بود. خب بعد دهه دوم انقلاب کم کم شکافی در درون حاکمیت ایجاد شد و بخش از نیروها که خودشون روز به تحقیر کنندگان سفارت آمریکا بودن و اون حرکت سازماندهی کردن، خودشون بعدها منتقد این رویکرد شدن. اگرچه هنوز از اون حرکت به لحاظ تاریخیش دفاع میکنن، ولی بعدها دیگه مخالف این حرکت ها بودن. بنابراین در داخل خود جمهوری اسلامی هم در این خصوص دیگه الان مثل گذشته هم نظری وجود نداره. منتقدان و مخالفان زیاد هم تا یادن مثل علی مظهری مرتب این رو میگه. هنوز برای گذشت 42 سال واقعا ابعادی از اون حرکت ناروشن هست و به هیچ عنوان آنگونه که جلوه داده شد که حرکت خودجوش بود در دانشجویان رفتن، این درست نیست. من در زمینه تحقیقات زیادی انجام دادم و تقریبا مشخص است که این حرکت توسط بخشی از جناح قدرت در اون مکتب با کمک اطلاعات سپاه وقت انجام شد. خود آقای محسن رضایی در حضوری خودش من گفت که با یه لبخندی هم میگفت که این حرکت رو به نام دوستان شما اینا از قدیم تحکیم تمام شد، ولی ما پیش از اون تمام اون منطقه رو پاکسازی کرده بودیم و اجازه ندادیم کسی غیر از اونها وارد سفارت آمریکا بشه.
ارجبی علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اگر شما هم نظری دارید در این سالگرد تسخیر اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری که 444 روز ادامه داشت، میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله از طریق تلگرام @فرداگرام شناسه رادیو فرداست که میتونید به ما پیام صوتی بفرستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در امور برجام شب گذشته بدون نام بردن از این توافق هسته‌ای گفت تهران برای آغاز مذاکرات با کشورهای عضو این توافق در روز 8 آذر به وین باز می‌گردد. در هفته‌های گذشته آقای باقری که از منتقدان سرسخت برجام بوده در این سال‌ها با مقام‌های اتحادیه اروپا و روسیه دیدار کرده و با همتای چینی خود هم گفتگو کرده. او حال می‌خواد به میز مذاکره در وین بره. مذاکره‌ای که در 6 دوری که در بهار برگزار شد، آمریکا به صورت غیر مستقیم در اون حاضر بود. حال هم چشم‌اندازی برای مذاکره مستقیم با دیپلمات‌های آمریکایی به دلیل امتناع ایران وجود نداره. ارزیابی دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند رو درباره مذاکرات آتی برای احیای برجام بشنوید.
هر دو طرف به گمان من این اراده سیاسی رو دارند که به مذاکرات برگردن و به نوعی این از طریق دیپلماسی حل بشه، ولی خب برای رسیدن به اون نقطه فرصت لازم بود و این تاریخ 29 هم در سفری هم که نماینده اروپا به تهران داشت قرار بود که تقریبا همین حدودا مشخص شه که دقیقاً کی هست. یادتون باشه مقامی که شما هم باش مصاحبه کردید در عمل سفیر روسیه در وین هم یه مقدار کم صبری به نشون داده بود که چرا تاریخ رو معین نمی‌کنه. به هر حال معین شد و دلیلش هم این هستش که برای 29 نوامبر در عمل این کمک میکنه برای اینکه تهران نشست شورای حکام و آژانس رو که میتونه قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در عمل تصویب بکنه رو از این طریق مقداری به عقب بندازه. قطعا مذاکرات شروع خواهد شد، ولی خب آیندهش آینده مشخصی نیست، به خاطر اینی که دیروز هم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی توییت مهم میزد، چون کل پرونده هسته‌ای در حال حاضر در عمل در زیر دست شورای امنیت ملی هست و گفتش که اگر امریکا تضمین نده قطعا مذاکرات نتیجه نخواهند داشت. این موضوع تضمین دادن موضوع جالبیه که آدم میتونه در موردش صحبت کنه.
آقای گلریز، دقیقاً این موضوعی که روی کردی که علی شمخانی داره مطرح میکنه، حتی پیش از این که ساعتی پیش از این که روز آغاز مذاکرات رو آقای باقری اعلام بکنه، این رو چطور میبینید؟ با توجه به اینکه به نظر آقای شمخانی یک نوعی داستان نتیجهش مشخص هست، یعنی اگر با آقای شمخانی باشه عملا نیازی به مذاکره نیست.
این خب یه تا حدودی حرف شما درسته، ولی ببینید ما باید از نگاه تهران هم به موضوع بنگریم. جمهوری اسلامی با این مواجه شده که آقای ترامپ برجام خارج شده و بحث تضمین بحث عجیبی نیست و بحث غیر واقعی هم نیست، به این معنا که اگر فردای روز یک دفعه در امریکا این تصمیم گرفته بشه، فرض بکنیم که آقای بایدن همین کار رو انجام نده ولی رئیس جمهور بعدی در امریکا بخواد از برجام در دو سال سه سال آینده دوباره بخواد بیاد بیرون، یا اینکه فرض بکنید که تحریم های دوباره به شکل دیگه‌ای اعمال بشه حتی با احیای برجام، که بانک ها سرمایه گذاران از سرمایه گذاری و وارد در عمل استفاده اقتصادی از مزایای برجام ایران نتونه بشه، بعد ایران باید چه کاری انجام بده و اونم در زمانی که تمام امتیازهای هسته‌ای خودش رو از دست داده، غنی‌سازی، درجه از غنی‌سازی و همه برگشته به فضای توافق برجام. این موضوع تضمین اتفاقا به نظر من اصلی ترین شاه بیت گفتگوهای آتی خواهد بود و به هر حال امریکا باید در این خصوص کاری انجام بده و به شکلی
موضوع اینجاست. آقای گلریز، چه کار امریکا میتونه انجام بده با توجه به اینکه ما داریم درباره توافقی صحبت میکنیم که پیمان بین المللی که نیست، که تازه حتی پیمانهای بین المللی هم آن تضمین 100% و قطعی رو ندارن. ما داریم درباره واشنگتنی صحبت میکنیم که آقای بایدن اصلا نمیتونه این توافق رو به کنگره امریکا ببره.
بله درست، به هر حال این توافقی که توافق سیاسیه، کاملا شما درست میگید، بر مبنای امضای یک حکم اجرایی رئیس جمهور در امریکا در عملی شده و کاملا سیاسیه، ولی از نگاه مذاکرات من فکر میکنم توییت آقای شمخانی از این جهت اهمیت داره که نشون میده که موضوع اصلی مذاکرات از نظر تهران فقط رفع تحریم ها نیست، بلکه این موضوع تضمین هم هست. بعد در نهایت موضوعی که مطرحه، ایران تونسته به در این یک سال گذشته به قابلیت‌های هسته‌ای شگفت‌انگیزی دست پیدا بکنه، اورانیوم 60% رو تونسته غنی بکنه، استفاده از سانتریفیوژهای IR2M IR6 و همچنین تولید اورانیوم فلزی، و این دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی در این حال امریکا هم به دنبال این هست که بتونه به یک توافق دیپلماتیک برسه و این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد و در این حال من فکر میکنم تا 29 نوامبر ما با تحرکات بیشتر ایران مواجه خواهیم بود در خصوص برنامه هسته‌ای که بتونه امتیاز سازی بکنه. این موضوع تضمین که شما گفتید، خب بخشش برمیگرده به فرض بکنید سرمایه گذاری‌هایی که در ایران میشه. در یک نگاه ایدئال فرض بکنید که امریکا قبول بکنه که در ایران سرمایه گذاری بکنه به شکلی برای این تضمین، یا کشورهای اروپایی این کارو انجام بدن. به هر حال موضوع مذاکرات مشخص خواهد کرد، ولی این موضوع تضمین نمیشه یک طرفه گفتش که خیلی بی اساس هست یا قابل فهم نیست از نگاه ایران.
فکر میکنید که 8 آذر روزی که ایران و اتحادیه اروپا دیشب اعلام کردند که به میز مذاکره در وین برمیگردن، آغاز یک مسیر طولانیه و پر پیچ و خم؟
من فکر میکنم آغاز یک مسیر طولانی و پیچ و خمه، شما کاملا درست میفرمایید. به علاوه اینی که اگر ما از نگاه ایران به داستان ببینیم، نگاه بکنیم، شاید این تضمین همین گذر از اون خط قرمزهایی هست که از نظر هسته‌ای اون تضمین رو به اندازه کافی به ایران بده. یعنی اگر شما به گزارشات مثلا گروه ISIS توجه بکنید، حتی صحبت‌های خیلی کلی رئیس کل آژانس هسته‌ای دقت بکنید، یا سخنان مقامات اسرائیلی، مثلا وزیر دفاع اسرائیل ماه اوت گفت ایران 10 هفته تا گذر از خط قرمز فاصله داره. همه اینا رو بذاریم کنار هم، نشون دهنده اینه که خب در عمل شاید این مذاکرات کمک هم بکنه که ایران از اون خط قرمزها رد بشه و اون تضمینی که مد نظرش هست رو بتونه از نظر مادی به دست بیاره، حتی اگر از نظر قول و وعده و وعید نمیده.
دامون گلریز تحلیلگر سیاسی ساکن هلند بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
اگه فردا همین ساعت همراه رادیو فردا باشید میتونید شنونده کارنامه باشید. اما در حالی که آمارهای جهانی خبر از خیز دوباره کرونا در سراسر جهان میده و کارشناسان وزارت بهداشت ایران هم از آغاز خیز ششم کرونا در کشور خبر میدند، امروز 13 آبان برنامه مراسم 13 آبان و راهپیمایی حکومتی برگزار شد و افراد به خیابان آمدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحیدمنش.
کمتر از 2 سال پس از آغاز بحران همه‌گیری کرونا، وبسایت سازمان جهانی بهداشت روز 12 آبان در آخرین گزارش خود از مرگ 5,500,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، تعداد افرادی که اکنون در جهان به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند تقریبا برابر با کل جمعیت شهری لس آنجلس و سان فرانسیسکو با هم است. آمار ابتلای بیش از 247 میلیون نفر در سراسر جهان به کرونا از سوی سازمان جهانی بهداشت در حالی مطرح می شود که کشورهایی چون ایران، روسیه و چین در زمینه ارائه آمار خود روشی شفاف و دقیق را در پیش نگرفتند و بسیاری از کارشناسان و نهادهای مستقل بین المللی در مورد صحت آمار این کشورها تردید جدی دارند. پیشتر کوروش هولاکویی ناینی، استاد آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران را 7 برابر آمار رسمی دانسته بود که با این حساب رقمی بیش از 800,000 قربانی را در ایران باید مد نظر گرفت. با این همه و با وجود تلاش جهانی برای واکسیناسیون عمومی، همچنان بسیاری از کشورهای جهان با چالش‌های بسیاری چون تبلیغات سیاسی یا مذهبی علیه واکسیناسیون عمومی روبرو هستند و برای مثال در کشوری چون آمریکا تنها 58% از جمعیت کشور هر دوز واکسن را دریافت کردند. با اعلام جدید شرکت فایزر مبنی بر مجوز واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال، این امید در میان پزشکان و کارشناسان امر بهداشت افزایش یافته تا چرخه ابتلا به کرونا هرچه زودتر قطع شود و جهان در سال 2022 به زندگی عادی خود بازگردد. با این حال در زمستان پیش رو بر پایه گزارش‌های منتشر شده، آمار ابتلا به کرونا در سراسر جهان بار دیگر بالا خواهد رفت. در شبانه روز گذشته در سراسر جهان بیش از 500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند که از این میان 8,000 نفر جان خود را از دست دادند. افزایش آمار ابتلا در سراسر جهان بار دیگر سبب شده است تا کشورهای جهان تمهیدات و محدودیت‌های جدیدی را در کشورهای خود پیاده کنند. برای مثال ترکیه به مسافرانی که از کشورهای پرخطر به این کشور سفر کنند اجازه ورود نخواهد داد. بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات مربوط به رستوران‌ها، بارها و تجمعات را تغییر دادند و استفاده از ماسک، نشان دادن تست منفی PCR یا واکسن را در دستور کار خود قرار دادند. بر پایه گزارش نهادهای بین‌المللی 49% از کل جمعیت جهان یک دوز از واکسن کرونا را دریافت کردند. در ایران 62% جمعیت یک دوز واکسن را دریافت کردند و بنا به گفته پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، تنها 23% جامعه دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند که به گفته او برنامه‌ریزی برای مقابله با کرونا را ضعیف می‌کند و به تعویق می‌اندازد. با وجود سرعت گرفتن واردات واکسن، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل عدم تایید واکسن‌های وارداتی از سوی سازمان جهانی بهداشت، نوجوانان خود را علیه کرونا هنوز واکسینه نکردند. که این مسئله با وجود بازگشایی مدارس در روز 15 آبان ماه و آغاز خیز ششم کرونا در ایران، بر نگرانی‌ها درباره شیوع و گسترش مجدد کرونا در کشور افزوده است. اما آنچه امروز در شهرهای بسیاری اتفاق افتاد تصاویری بود که از راهپیمایی حکومتی 13 آبان در سراسر کشور منتشر شد. تصاویری که دوباره در اوج روزهای کرونایی نشان از مردمی می‌دهد که به خیابان‌ها آمدند، ماسک نزدند، فاصله اجتماعی را رعایت نکردند و همچنان اجازه ندادند چرخه این بیماری به این زودی‌ها در ایران به پایان برسد.
و با این گزارش پروانه وحیدمنش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که در این 45 دقیقه همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و پنجشنبه شب خوب و جمعه آرامی رو براتون آرزو میکنم.